أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عروه فرمود واجبات نماز 11 تاست، ارکانش 5 تاست. اشکالهایی به ایشون مطرح شد. اشکال اول این بود که چرا فرمودید واجبات نماز 11 تاست؟ غیر از این 11 تا که نیت و قیام و تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و قرائت و ذکر و تشهد و سلام و ترتیب و موالات، واجبات دیگر هم داریم. طمأنینه در نماز واجبه، وضع مساجد سبعه در سجود لازمه، جلوس در حال تشهد لازمه، جلوس بین السجدتین لازمه، جلسه استراحت بعد از سجدتین به نظر مشهور لازمه. آیه حکیم فرمودن که ممکنه توجیه کنیم بگیم ایشون مقصودشون واجباتی بود که در عرض هم هستن، نه شرایط اجزاء نماز. واجب فل واجبها که شرایط اجزاء نمازن، اونا رو نمیخواسته بگه، ولذا طمأنینه شرط اجزاء نماز، وضع مساجد سبعه شرط سجود در نماز. خب این توجیه آی حکیم درست نیست، برای اینکه بازم این تقسیم بندی ناقصه. جلوس بین السجدتین جزء شرایط اجزاء نماز نیست، جزء افعال نمازه. مرحومای خویی فرمودن به نظر ما چون قبلن شرایط نماز رو شروع کرده بود صاحب عروه، طهارت، از خبث، از حدث، استقبال قبله، وقت، الان میخواد واجبات صلات رو، معنی اجزاء صلات بیان کنه. اجزاء صلات 9 تا بیشتر نیست، همین 11 تا که صاحب عروه مطرح کرد، 3 تاشو خارج کنید، نیت که قصد قربت اون شرط صلات، نه جزء صلات، ترتیب شرط اجزاء نمازه، موالات شرط اجزاء نمازه. اجزاء نماز غیر از این سه تا که خارج کردیم، اون 8 تای دیگه‌ای که صاحب عروه گفته هست به اضافه جلوس بین السجدتین و یا جلسه استراحت بنابر قول به وجوب آن، پس و اجزاء نماز میشه 9 تا. ما اشکالمون با خویی هم اینه، آقا شما طبق مبنای خودتون وضع مساجد سبع در زمین شرط سجود نیست، شرط جزء نیست، واجب مستقله. چجور جلوس بین از سجدت این واجب مستقله، چجور ذکر در سجود واجب مستقله، شرط سجود نیست. یعنی نماز مرکب است از سجود و ذکر در حال سجود و امور دیگر. فرق میکنه با شرایط سجود، مثل این که باید محل پیشانی پاک باشد، اون شرط سجود. اما آقای خویی فرموده وضع مساجد سبعه غیر از وضع پیشانی بر مایسق و سجود علی، اون یک واجب مستقلی است در ضمن سجود، شرط صحت سجود نیست. خب جناب آقای خویی طبق مبنای شما پس وضع مساجد سبعه هم میشه جزء دهم غیر از این نه جزئی که شما نام بردید. چرا آقای خویی فرموده وضع مساجد سبعه جزء مستقلی است، شرط سجود نیست؟ به این مناسبت آقای خویی معتقده که حدیث لا تعاد که گفته که لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت والقبله والطهور والركوع والسجود، مستثنا سجود مأمورون به، رکوع مأمورون به. ولذا میگه اگر کسی بر مکان نجس سجده کرد ولو سهوا نمازش باطله، چون اخلال به سجود مأمورون به کرده. اگر سجده کرد بر جایی که سجود بر آن صحیح نیست ولو سهوا نمازش باطله، چون اخلال به سجود مأمورون به کرده. بعد بهشون نقض میکنن، میگن پس شما باید کسی که ذکر سجود را سهوا نگفت بگویید نمازش باطل است. ایشان میگوید مگر ذکر سجود شرط صحت سجوده؟ یک واجب مستقلی است در سجود مأمور به، واجب از ذکر سجود. شما وقتی سجده کردید سر از سجده برداشتید یادتان آمد ذکر سجود را نگفتید، اگر بخواهید مجدداً سجده کنید ولو یک سجده، ذکر سجود بگید فایده نداره، چون امر شدید به ذکر سجود در ضمن سجود مأمورون به. سجود مأمورون به همون سجود اول بود که شما فراموش کردی ذکر آن را، و او که صحتش مشروط نبود به ذکر. ولذا حدیث لاتعاد میگه اگر من نبخشم فراموش کردن این ذکر سجود را، مجبور هستید نمازتون را اعاده کنید، و این خلاف حدیث لاتعاده. بعد آقای خویی فرموده که اگر شما بگید خب بعد از رفع رأس از سجود، اگر من بفهمم که یکی از مواضع سبعه هم غیر از پیشانی روی زمین نبوده، اونجا باید بگید اگر یک سجده است اون یک سجده رو تدارک کنم، اگر دو سجده بوده نماز باطله، چون اخلال به سجود مأمورون به است. ایشان فرموده نه، اینم ما قبول نداریم. وضع مواضع سبعه غیر از وضع جبهه واجبون فی واجب، یعنی واجبون مستقل، شرط ساعت سجود نیست، مثل ذکر. بعد از این که سر از سجده برداشتید دیگه محل آن گذشت، شبیه این که برید رکوع یادتون بیاد حمد و سوره نخوندید، اینجا هم سر از سجده برداشتید یادتون آمد این واجب مستقل رو در ضمن سجود ترک کردید. مراد ما از واجب مستقل اینه که در عرض سجوده، نه اینکه امر استقلالی داره، نه امر استقلالی رفته رو مرکب نماز که یک جزءش سجوده، جزء دیگرش هم وضع المواضع السبعه فی زمان سجود هست. اینا دو تا جزء مستقلن در این مرکب ارتباطی نماز. شما وقتی سر از سجده برداری یادت بیاد وضع مواضع سبعه نکردی، خب این اگر حدیث لا تعاد نگذرد و نبخشد این اخلال به وضع مواضع سبعه را، چیکار میخوای بکنی؟ اگر یک سجده باشه، خب اون سجده رو تدارک میکنی، اما اگه دو سجده باشه که دیگه نمیشه دو سجده رو تدارک کرد، زیاده دو سجده لازم میاد، نماز باطل میشه. اما خوشبختانه وضع مواضع سبعه شرط سجود نیست. اگه شرط سجود بود کار خراب میشه.
شرط سجود
نه، اگر شرط سجود باشد یعنی هم شدید به حصه ای از سجود، هم شدید به سجود خاص،
اگر شرط
صحت سجود باشد، آقای خویی میگه حدیث لا تعاد نمیتونه این نماز رو تصحیح کنه، چون اخلال به سجود مأمورون به. اگر دستش رو نذاره زمین، نه دراز کشیدن که نمیگن سجود، هیئت ساجد هست، ولی بعض مواضع سبعش رو روی زمین نگذاشته، انگشت شستش فاصله داره از زمین، هیئت سجود حفظ بشه، دستش رو نگذاشته روی زمین، یه دستش بالا، انگشت شستش رو نگذاشته روی زمین، خب این سجود صدق میکنه. خب این فرمایش آی خویی نتیجهش این میشه که وضع مواضع سبعم بشه یه واجب مستقل. وقت چرا فقط 9 جز داره نماز، جز 10 هم باید ایشون میگفت وضع مواضع سبعه، و اساسا این فرمایششون خلاف ظاهره. انما السجودو علی سبعه اعظم، این ظاهرش این فصل سجود مأمورون به را مختص میدونه به سجود بر مواضع سبعه. بله سجود عرفی عامه، ولی این ظاهرش اینه که سجود مأمورون به سجود بر 7 عضو هست. اگر ما نگیم که اخلال به شرایط سجود، اخلال به سجود عرفی چون نیست مشمول حدیث لا تعاده، مثل آی خویی بگیم نه اخلال به شرایط شرعی سجود داخل در مستثنای حدیث لا تعاده است، اخلال به سجود مأمورون به است، کار مشکل میشه. ولی چون ما معتقدیم که اخلال به شرایط شرعی سجود بعد از تحقق مسمای سجود داخل در عقد مستثنا منه حدیث لا تعاد، چون عرفن اخلال به سجود نیست، ولذا حدیث لا تعاد باید بیاد تصحیح کنه این نمازی را که وضع مواضع سبعه نکردیم. البته توی سجده کار مشکله، نمیدونم چرا فقها در یک سجده هم گفتن لازم به تدارک نیست، اگر بعد از این که سر از سجده اول برداشت متوجه شد که دستش روی زمین نبوده، این نیاز به تدارک ندارد. آی خویی توجیه کرد، گفت چون وضع مواضع سبعه یک واجب مستقلی است در ضمن سجود مأمورون به، همون سجودی است که انجام داد. شرط صحت سجود نیست، اما ظاهر مشهور اینه که شرط صحت سجود میدونن. و از سجده واحد اگر باشه که مشمول حدیث لاتعاد نیست، چون از عدم عفو از اخلال به این شرط اعاده نماز لازم نمیاد. یک سجده است، ما نمیگذاریم نمیبخشیم تو را، وضع مواضع سبعه نکردی بر زمین، خب یک بار دیگر سجده بکن، مشکل پیش نمیاد. فوقشون سجده اول میشه زیاده یک سجده واحده سهوان، اونم که مبطل نماز نیست. ولذا ما از نظر اون مشکل کسی که بعد از یک سجده بفهمد که وضع مواضع سبعه نکرده، چون شرط صحت سجود ظاهر عرفیه ادله. حدیث لاتعاد هم که جاری نمیشه در اینجا، چون اگر شارط حدیث لاتعاد رو جاری نکند در اینجا که مستلزم بطلان و اعاده نماز نیست، یک سجده رو تدارک میکنه. بلکه اشکار رو بالاتر بگم، اگر دو سجده این طور بود ولی هنوز داخل در رکن بعدی نشده، خب اون سجده اول رو اگر حدیث لاتعاد نگیره نماز باطل میشه، چون مجبورم هم اون رو اعاده کنم هم سجده دوم رو، میشه زیاده رکن. اما حدیث لاتعاد به چه دلیل سجده دوم رو میگیره؟ مقتضای صناعت اینه که سجده دوم رو تکرار کنم. حدیث لاتعاد سجده اول رو میگیره، چون اگر اونم نگیره چیکار میخوام بکنم؟ دوتا سجده رو تدارک کنم که میشه زیاده رکن. ولی سجده دوم رو برای چی بگیره؟ بله اگر رکوع کردم بعد ملتفت شدم، اونجا حدیث لاتعاد باید بیاد، اگه نیاد نمازم محکوم به بطلان میشه. سجده‌ای که تدارک میکنم اتیان مأمورون بهه، من با این سجده که الان تدارک میکنم دارم امتثال امر میکنم. خب سجده اول که از اول سجده اول غیر مأمورون به بود، من الان دارم سجده مأمورون به رو به جا میارم. خب سجده اول سجده غیر مأمورون به، او مصداق زیاده غیر عمدیه میشه، اون که موجب بطلان نماز نخواهد بود. خب اشکال دومی که در اینجا هست به این عبارات صاحب عروه، بله اگر این اتفاق در دو سجده بیفته، وضع مواضع سبعه نکرده باشه در دو سجده ولی هنوز به رکوع نرفته، نه الان اخلال به مجموع سجدتین مبطل نماز است، من یک سجده دیگه که میارم دیگه اخلال به دو سجده نکردم. اگر چهار تا سجده بیارم، دو سجده آوردم دو بار سجده بیارم، میشه زیاده رکن.
اگه تدارک نکنه زیاده روشن دیگه، چی ما تدارک بکنیم چه نکنه زیاده روشن دیگه، اگه دو تا سجده درست انجام نده شون که زیاده روشن دیگه، چون فهمیدم چطور اگه یه سجده فقط انجام بده الان که سجده دو انجام بده زیاده تحقیق محقق شد. دو سه جا انجام ده اشتباه میشه. الان که تنها
ما حرفمون اینه چون ظاهر ادله اینه که وضع مواضع سبع شرط سجوده، انما السجود على سبعه اعظم، این حکومت داره دیگه، یعنی غیر از این سجود نیست. خب وقتی اینجور شد میشه شرایط سجود. شرایط سجود ما به نظرمون مشمول حدیث لا تعاده، چون مقوم صدق عرفی سجود نیست، اما نسبت به سجده واحده که حدیث لا تعاد جاری نیست. اگر سجده واحده رو من اینجور کردم، خب لا تعاد و صلات که نمیاد اینجا حرفی بزنه. چرا؟ برای اینکه از حکم به بطلان این سجده واحده که عادی نماز لازم نمیاد. آقا میگه که سجده مأمورون به رو بیار،
زیاده میشه.
کدوم زیاده میشه؟ اون جعل الفعل سابق زائدن که مبطل نماز نیست. آقا من با اتیان مأمورون به کاری میکنم که اون فعل قبلی مصداق زیاده بشه، این که مبطل نماز نیست. من دارم امتثال امر خدا میکنم. گفته اسجد علی المواضع سبعه، میگم آخه قبلا اشتباهی لم اسجد علی المواضع سبعه، سجدت علی غیر المواضع سبعه. حدیث لاتعاد میگه که زیاده حدیث لاتعاد، نه این لاتعاد عام، دقت کنیم، ما یه حدیث لاتعاد عام داریم، لاتعاد و صلات و الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود و التشهد و سنه و القراءت و سنه و سنت و لاتنقض الفریضه. دو تا حدیث لاتعاد خاص داریم در خصوص سجده واحده. من نسی فزاد سجدتن قال علیه السلام لاتعاد الصلات من سجدته، من نسی سجدتن بازم لاتعاد الصلات من سجدته. نسیان سجده واحده یا زیاده سجده واحده دلیل خاص داریم که لاتعاد الصلات من سجدته. خب این لاتعاد خاص به سجده واحده، خب این لاتعاد و صلات و من سجدته. حالا که در محل خودشی سجده واحده رو ناقص به جا آوردی سهون، حالا امر داری به سجده تامه، اون سجده قبلی میشه مصداق من نسی فزاد سجدتم. الان که داری اتیان به مأمورون به میکنی، این در جایی که یه سجده رو با این مشکل مواجه بشی. اگه دو سجده رو با این مشکل مواجه شدی ولی هنوز داخل در قیام نشدی، داخل در رکوع نشدی که محل رکنی این سجود باقی است، شبهه ما اینه ولو خلاف مشهوره، اما این شبهه رو ما داریم که آقا من این سجود دومم سجود مأمورون به نبوده. اگر حدیث لا تعاد جاری نشه که نماز محکوم به بطلان نیست، این سجده ثانیه رو تدارک میکنم. ولی اگر سجده اولا هم مشمول حدیث لا تعاد نباشد، وقت من چه بکنم؟ باید دو سجده به جا بیاورم، میشود چهار سجده، نمازم باطل میشود، و اگر هم بخواهم اعتنا نکنم نقصان سجدتین مأمورون به ما می شود، ان عمدن و التفاتن، چون هنوز محل باقی است.
زیاده دو سجده
چرا مبتله؟ زیاده رکن، حالا مشهور میگن مبتله دیگه، مثل زیاده رکوع. حالا اونو عرض میکنم نخیر، ما میگیم آی خویی فرمود سجود مأمورون به، و اگر کلام مشهور رو هم زمین میکنیم وضع مواضع سبع شرط سجود است، بعد از برابر این اصلا حدیث لاتعاد جاری نمی شود، این نماز محکوم به بطلان است ولو بعد از رکوع ملتفت بشود، چون اخلال کردم به سجود مأمورون به. ولی اگر قبل از رکوع ملتفت بشم که محل تدارک این سجده ها باقی است، اینجا ما حرف داریم. یک وقت بحث بعد از رکوع، آی خویی میگه اخلال به سجود شرعی مبطل نماز است اگر بعد از رکوع ملتفت بشوید، وضع مواضع سبب اگر شرط شرعی سجود باشد این نماز محکوم به بطلان است. ما اینجا وفاقا للمشهور میگیم اخلال به شرایط سجود اخلال به سجود عرفی نیست، وفاقا للسید سیستانی و شیخ الاستاذ و کثیر من الاعلام. این یه بحثه. اما قبل از رکوع مشهور گفتن اگر ملتفت بشه بعد از رفع رأس از سجود که وضع مواضع سبع نکرده، نیاز به تدارک سجده نداره ولو قبل از رکوع. آقای خویم توجیه کرد گفت بله ما همینو میگیم چون وضع مواضع سبع از شرایط صحت سجود نیست، مثل ذکر سجود است، واجب مستقل نیست. اینجا ما حرف داریم میگیم خب ما که نمیتونیم این رو بپذیریم، خلاف ظاهر ادله است که بگیم وضع مواضع سبع شرط صحت سجود نیست. انما السجود علی سبعة اعضاء، ظاهرش اینه که شرط صحت سجوده. و اینجا دیگه ما یک اشکالی داریم بر همه، میگیم آقا اگر شارع بگه سجده واحده رو تدارک کن، هنوزم من داخل در رکوع نشدم، این موجب بطلان نمازه؟ نه. وقتی موجب بطلان نماز نیست، حدیث لاتعاد جای جاری میشه که اگر جاری نمیشد حکم به بطلان نماز میشد. خب سجده واحده اگر هست مواضع سبع رو زمین قرار ندادید، هنوز محلش باقی، او رو تدارک کنید. اگر دو سجده هم هست، بالاتر گفتیم، اگر دو سجده هم هست سجده ثانیه رو تدارک کنید، سجده اولا بنابر نظر صحیح که حدیث لاتعاد اخلال به شرایط شرعی سجود رو میگیرد، او مشمول حدیث لاتعاد بشود در جایی که هر دو سجده رو من این مشکل رو درش داشتم. ما قبول داریم سجده اولا مشمول حدیث لاتعاد، اما سجده ثانیه که قابل تدارک است، اون چرا مشمول حدیث لاتعاد باشد؟ حرف اینه. این رو روش تأمل کنیم ببینیم میشه با مشهور موافقت کرد، نه از راهی که آقای خویی رفته که گفته وضع مواضع سبع واجب مستقل است، او خلاف ظاهره. از راه خودش که با این که شرط شرعی سجود است، اما چطور امکان تدارک سجده واحد هم است، اما مشهور میگن تدارکان لازم نیست. بله. اشکال دوم اشکال به تعریف رکن بود که گفتن هم آقای سیستانی داشتن هم قبل از ایشان آقای خویی داشتن که چرا صاحب عروه میگه رکن اونیست که زیاده و نقیصش مبطل نماز. این درست نیست. چرا؟ برای این که ما یک حدیث لاتعاد عامی که داریم، لاتعاد و صلات و الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود، باید ببینیم این حدیث لاتعاد زیاده رو میبخشد در مثل زیاده تکبیرت و الاحرام، زیاده رکوع، زیاده سجود، یا نمیبخشد. اگر مشمول عقد مستثنا من حدیث لا تعاد بود، خب عفو کرد از این زیاده سهویه. آی سیستانی فرمودن به نظر ما حدیث لا تعاد هم زیاده سهویه تکبیرت الاحرام رو میگیره، هم زیاده سهویه سجدتین رو میگیره، هم زیاده سهویه رکوع رو میگیره، مشمول عقد مستثنا منه. چرا؟ برای اینکه ذیل حدیث لا تعاد بود که از سنت لا تنقض الفریضه، این کبرایی است که حدیث لا تعاد صغرایی از این کبراست. هر کجا اخلال به سنت بود نماز باطل نمیشه، اگر ان عذرن اخلال کردیم. هر کجا اخلال به فریضه بود نماز باطل میشه ولو سهوا اخلال بکنیم. اونی که فریضه است، یعنی خدا آن را بیان کرده است، این است که باید رکوع به جا بیارید. اما این که زیادی رکوع ممنوع است، این که در قرآن بیان نشده، فرض الله نیست، این در روایات بیان شده. منتها چون برخی از روایات هست ممکنه ازش استفاده بکنن بعضیا که زیاده سهویه رکوع مبتله، ایشون احتیاط واجب میکنه. اما در تکبیرت الاحرام نه، زیاده سهویه تکبیرت الاحرام چرا مبتل باشه؟ نقیصش مبتله چون دلیل خاص داریم. زیاده سهویه چرا مبتل باشه؟ که آقای خویی این مطلب رو راجع به تکبیرت الاحرام قبول کرده و میگیم درسته، نسیان سهویه تکبیرت الاحرام مبتله، اما زیاده سهویه تکبیرت الاحرام چرا مبتل باشه؟ لا تعاد الصلاة الا من خمس. آقای سیستانی در طواف هم میگه اگر کسی به جای 7 شد طواف 8 شد به جا بیاره از روی جهل قصوری، همین از سنت لا تنقض الفریضه رو پیاده میکنی. قرآن میگه که طواف کنید، طواف هم 7 شد داره، نگفته بیشتر طواف نکنید، که نگفته 8 شد به جا نیارید، که روایات گفته زیادی نکنید اشواط طواف را، میشه سنت. آقا طواف اسبوعاً فریضه است. حالا وارد اون بحث که ما نمیخوایم میشیم، از مسلمات میخوایم در مسلمات تشکیل کنیم، بحث در اینه که زیاده بر این 7 شد دیگه در قرآن ازش نهی نشده، در روایت نشده، میشه اخلال به سنت. اونه که از مسلمات در روایاته، چیزی که مسلمه که بنا نیست اشکال بکنیم، بس در بطلان طواف است به زیاده اشواط طواف یا ان عذرن یا زیاده رکوع یا سجود مبطل نماز باشه. ایشون میگه چون یه روایاتی داره که یه مقدار ممکنه معناش این باشه که زیاده رکوع ولو سهوا مبطل، ما احتیاط واجب میکنیم، اما در طواف نه، زیاده اشواط طواف ان عذرن میگه موجب بطلان طواف نیست، از سنت لا تنقض الفریضه. زیاده رکعت خامسه که مسلم مبتله در نماز 4 رکعتی مثلا، زیاده سهوی رکوعشون میگه علی لهوت مبتله دیگه، فتوا نمیده. اما راجع به این که صاحب عروه فرمود که در نیت زیاده سهویه فرض نمیشه، چون نیت یعنی قصد قربت، زیاده معنا نداره در آن، فرمودن درسته، این هم هم آی خویی دارن هم آی سیستانی دارن، اما اختصاص به نیت نداره که. زیاده سهویه قیام هم فرض نمیشه، قیام رکنی چرا؟ برای اینکه قیام رکنی یا قیام در حال تکبیرت الاحرامه که معنا نداره زیادی قیام در حال تکبیرت الاحرام مگر به زیاده خود تکبیرت الاحرام. دو بار تکبیرت الاحرام بگه بشه دو تا قیام، و الا یک تکبیرت الاحرام دیگه معنا نداره قیام زائده در آن. اگر دو بار تکبیرت الاحرام بگه داخل میشه در همین بحث زیاده سهویه تکبیرت الاحرام که گفتن مبطل نیست. یکی هم قیام قبل رکوع، قیام قبل رکوع رکنه، اونم قابل زیاده نیست مگر با زیاده رکوع. دو بار رکوع کنی میشه دو تا قیام قبل رکوع، اونم موجب زیاده رکوعه. که مطلب درستی هست این مطالب. یک نکته آقای سیستانی دارن، اینم عرض کنم. آقای سیستانی فرمودن که رکن عام از فریضه است. ممکنه یه چیزی رکن باشه فریضه نباشه، یعنی فرض الله نیست، در قرآن بیان نشده ولی رکن نمازه. مثل چی؟ مثل تکبیرت الاحرام. ایشون میگه تکبیرت الاحرام ما به نظر اون سنته در خصال هم. حدیث لا تعاد که نقل شده در ذیلش داره القراءت و سنه، التشهد و سنه و تکبیر و سنه، تکبیرت الاحرام سنته. ولی دلیل خاص داریم با این که تکبیرت الاحرام سنته، این ترک سهویش هم مبطل نمازه، و لذا ما مناسب میدونیم همین تعبیر رو بکنیم، بگیم اخلال به ارکان ولو سهوًا مبطل نماز است و رکن عام از فریضت الله است. موالات بین مثلا اجزاء نماز اگر موجب این بشه که سق نکنه عنوان صلات، خب عنوان صلات فریضه است دیگه، اقیم السلام، اون یک مانع مستقلی نیست، بازگشتش به انتفاع سق و عرفی صلات. اما ترتیب بین رکوع و سجود اگر اونو میخواید بگید، خب او خودش یه بحث مفصلی داره، حالا دیگه فرصت نیست انشاءالله. این که صاحب عروه ترتیب رو از ارکان ذکر نکرده، ولی برخی مثل مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن ترتیب هم چه بسا از ارکانه، مثل ترتیب بین رکوع و سجود. حالا اگر کسی قبل از رکوع سجده بکنه، این رکوع را آورده سجود را هم آورده، فقط اخلال کرده به ترتیب بین رکوع و سجود، و این نمازش باطله ولو سهمن. جای سیستانی هم در حاشیه علوی اشاره به این مطلب میکنن که اخلال به ترتیب چه بسا ولو سهوی باشد مبطل نماز هست، که انه صاحب عروه چرا گفت ارکان پنج چیزه بقیه غیر ارکانن و اخلال سهویه به اونها مبطل نماز نیست، یکی از اونهایی که غیر ارکانن به نظر صاحب عروه ترتیبه، ولذا اشکال میشه به صاحب عروه که آقا ترتیب بین رکوع و سجود که شما میگید ترتیب از غیر ارکانه، اخلال سهویش هم مبطل نماز. این مطلبی است که اشکالی است که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. حالا عرض من اینجا رسید که آقای سیستانی فرمودن ما تعبیر میکنیم رکن اخلال به آن و ترک سهویان مبطل نماز است، ولی بدانید رکن ممکنه عام باشه از فریضه، چیزی از فریضه نیست، سنت مثل تکبیرت الاحرام، در این حال اخلال سهویه به آن مبطل نمازه. به چه دلیل تکبیرت الاحرام فریضه نیست؟ ایشون میگه چون ذیل حدیث لا تعال گفتن از تکبیر و سنت. تأمل بفرمایید ببینیم این فرمایش های سیستانی درسته یا نه، انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.